بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بحمد الله رب العالمین، مطالب عمده کریمه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو محضرتون عرض کردیم. چون فاصله ای شد، تعطیلات، یک اشاره اجمالی به آخرین مباحثی که داشتیم عرض کنیم و وارد مباحث جدید بشیم. عرض شد ایاک نعبد و ایاک نستعین انحصار عبادت و استعانت از حضرت حق است، و این حصر با تقدم ایاک استفاده می شود. و عرض شد که این عنوان جمع و راز جمع آمدن هم برای این است که ما همراه با تمام هستی و حتی اولیای الهی، ما در حال عبادت و استعانت باشیم، یعنی عبادت تکوینی اشیا و استعانت تکوینی اشیا و عبادت و استعانت اختیاری، همه با هم، به خصوص با کسانی که عبادت و استعانتشون حق عبادت و حق استعانت حضرت حق است، همگام و همراه با اونها بشه. مطلب مهم دیگری که محضرتون عرض شد این بود که در ایاک نعبد و ایاک نستعین نفی تفویضه، لا جبر و لا تفویض، بل امرون بین الامره. اونهایی که میگن هرچی که هست دست خود انسان است و انسان مختار علل اطلاقه، کلمه شریفه در مقام نفی تفویضم هست. این مطالب عمده‌ای بود که در جلسات گذشته به حضرتون عرض کردیم. و عرض شد که ایاک نعبد و ایاک نستعین آیه ترسیم کننده سیر و سلوکی انسان است. چون انسان حرکت به سمت حضرت حق دارد، کمال طلب است، کمال مطلق طلب است، و کمال مطلق طلبی انسان اقتضای این رو دارد که ایاک نعبد و ایاک نستعین داشته باشد، یعنی عبادت و استعانت. طبق مبنایی که ما داریم در مباحث تفسیری، به حمد الله رب العالمین از این سالیان تجربه تفسیری و بیان و تحلیل آیات الهی، ما به این نتیجه رسیدیم که قرآن و آیات الهی سلسله آیات پیوسته است، نه گسسته، هماهنگ است، نه ناهماهنگون. طبق تصریح آیه شریفه لو کان من عند غیر الله، اگر از جانب غیر حضرت حق باشد، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چون از جانب حق است، مبدأ واحد است، هیچ گونه اختلاف و تخلفی در قرآن نیست. اگر احیاناً کثرتی دیده می شود از جانب کسانی است که قاری هستند یا کسانی که تالی هستند، یعنی به لحاظ کسانی که می خواهند اهلیت و سنخیت با قرآن پیدا بکنند. گرچه که نظر ما این است در مقام سنخیت و اهلیت قاری و تالی با قرآن در اونجا هم هیچ گونه تضادی و تصادمی وجود ندارد. طبق این مبنا آیات و سور و اینها همه متصل و مرتبط به هم هستند و هر آیه‌ای و سوره‌ای پیش نیاز آیه و سوره بعدی است. و حتی سرایتش بدیم، هر جمله‌ای، هر کلمه‌ای پیش نیاز کلمه و جمله دیگر است. طبق این مبنا کریمه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین اینا مرتبط به هم دیگه هستند، یه ارتباط پیوسته‌ای دارن. چنانچه آیه ایست که آیات قبل رو و آیات بعد رو با هم دیگه متصل می کند و اینم معنای حدیث شریف قدسی است که حضرت حق فرمودن سوره مبارکه هم تقسیم شده بین من و عباد من، قسمی از آن من است و قسمی از آن عباد من است. این آیه کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رابط و ربط و میانگین آیات الهی و آیات انسانی با همین تعبیری که معذرتون عرض میکنم. برای همین از کریمه شریفه حصر عبادت و استعانت استفاده میشود که عرض کردیم. تفویض نفی می شود و هم ارادت الله و هم ارادت الانسان هر دو اثبات می شود. و مطلب مهمی که باشون می دانید باید تفسیر، بیان آیاتی است که ترسیم راه است و وقتی که ترسیم راه باشد شبه ها و انحراف ها، یعنی شبه های علمی و شهوت های عملی که احیانا در کنار بعضی از آیات و روایات ما و اسلام و دین ما و در یک جمله صراط ما مطرح می شود باید جواب داده بشه. این آیه کریمه عرض ما این است که ازش استفاده می شود توسل به حضرت حق، توسل به حضرت حق. می تونیم بگیم که کریمه یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، مصداقش همین کریمه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین قطعا اینجوری است. یعنی عبادت و استعانت از مصادیق اکمل و اتم توسله. گفت بلبل از فیض گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. هرچی که دارد انسان از حضرت حق است، چون که دارد هرچی که دارد باید به او ختم بشود، باید به او ختم بشود، مقصد و مقصود او. گفت ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. تا لطف حضرت حق که همون معنی اعانه باری تعالی و معین بودن حضرت حق است و استعانه انسان است نباشد هیچ کارایی وجود ندارد. چون انسان اگر خدایی نخواسته تکیه بر اراده خودش بکند جزء مفوضه می شود، تفویضی می شود. اگر بگوید هرچه که هست ارادت الله هست جبری می شود، اما اگر بگوید اراده انسان و اراده خداست این حقیقت عبادت و استعانت است. به قول شاعر گفت تکیه بر تقوا و دانش در حقیقت یا در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل باید است، که گفتیم از آیه شریفه توکل هم استفاده میشه، توکل هم استفاده میشود. یعنی اول خود را میبیند، حضرت حق را میبیند، کمبود و فقر خیش را میبیند، خدا خداش بلند میشود، میگه و توکل تو علی الله، امورش را به خدا واگذار میکند. اما در تفویض دیگه طوری است که اراده ای از خودش ندارد، و در استعانت فنای اراده در اراده باری تعالی است. و وقتی که این گونه حرکت بکند، این انسان میشه انسان عابد و انسان مستعین. و از آیه شریفه کاملا بحث توسل و تمسک به حضرت حق استفاده می شود. نکته مهم دیگری که محضرتون عرض کنیم و وارد در آیات بعدی بشیم این است که خود آیه گرچه که مفهوم عبادت و استعانت رو بیان می کند، خودش هم خود کریمه شریفه مصداقی از عبادت و استعانته. و می شود این حرف رو زد که ایاک نعبد و ایاک نستعین دو مرحله کمالیه انسان عبادت و استعانت است، که عبادت گام اول است و استعانت گام دیگر است، و استعانت نماد عبادت است طبق مبنایی که عرض کردیم. پس بنابراین نتیجه ایاک نعبد رو هم ما باید در ایاک نستعین سراغ بگیریم، و هرچی که انسان بیشتر و پیشتر برود، یعنی در عبادت و استعانت مسیر رو به پیماید و درجات بالاتر و والاتری نصیبش بشه، نیازمندی او بیشتر می شود. چون گفتیم سبک زندگی در بندگی است و سبک بندگی در وابستگی به حضرت حق است، و به این نتیجه می رسد که کارها را باید به حضرت حق واگذار کند، کارها را باید به حضرت حق واگذار کند، نه اینکه کارها را به خود واگذار کنه. پس باید توکل داشته باشد و استعانت داشته باشد و تفویض داشته باشد، که افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و برای همین است که هر چی که انسان این مسیر رو بیشتر برود، به مراحل بیشتری میرسد، استعانت دارد، توکل دارد، تفویض دارد. چون هو المستعان حضرت حق است که میتواند او را کمکش بکند، و این استعانت از پایین ترین مراحلی که میگه الهی به امید تو، میگه خدای از تو کمک می طلبم، از این مرحله شروع می شود تا جایی که حضرت حق ناصر و معین او می شود و بحث معاونت و نصرت باری تعالی مطرح می شود، و تا جایی که بحث شفاعت مطرح می شود، که می بینید همه اینها مسیر توسل است دیگه، مسیر توسل به اولیای الهی و حضرت حق. و بحث شفاعت مطرح شد، خواسته دیگر او و تقبل شفاعته فی امته ورفع درجته، همونی که در تشهد استحباب دارد ادعا رو مطرح بکنه. بعد از این مرحله، آخرین مرحله است که میتونیم بگیم استعانت در ولایت به کمال خودش میرسد، به کمال خودش میرسد. میشه این تشبیه رو داشته باشیم که گاهی از اوقات بچه‌ای کارهایش را بزرگتری برای او انجام میدهد، اما گاهی از اوقات انقدر دیگه نیاز به اعانه و نیاز به کمک دارد که تمام کارها را باید ولی او انجام بدهد. پس درجات استعانت با مراتب استعان عبادت به هم پیوسته و عبادت است که پیش نیاز استعانته، و استعانت هم خودش یک عبادت است. ما عرضمون اینه، ایاک نعبد و ایاک نستعین خودش هم تبیین راه است، هم خودش راه است، هم خودش مقصد و مقصود این مسیر رو مشخص میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواهیم به جایی برسیم، و لک الهم و لک الشوق و الیکل مشتکا و لکل مستعان و مستعان و هو المستعان. مستعان هم دیگه اون، جز اون هیچ چیز دیگری نیست. و همین است معنای ارجاع امور به حضرت باری تعالی. و همونطور که عبادت دارای مراتب بود، استعانت هم دارای مراتبه. حالا ارتباط این کریمه با کریمه بعدی هم در این است. می شود گفت آیه بعدی تحقق عبادت و استعانت در این کریمه شریف است، یعنی اهدنا الصراط المستقیم. کاملا این، ببینید خود قرآن خودش رو بیان میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت و استعانت در چه تحقق پیدا میکند؟ در هدایت، اونم هدایت به صراط مستقیم. پس عبادت در استعانت است، هر دوی اینها در هدایت است، و هدایت تأمین می کند عبادت و استعانت رو. و نکته مهم دیگری که در اینجا باید توجه بهش بشود اینه که این سیر و سلوک در این آیات شریفه و آیات کریمه، و به خصوص این دو کریمه که هر یک پیش نیاز دیگری هستن و دیگری نتیجه قبلی هست، این را میرساند که انسان باید کاری بکند که تمام نیاز او برطرف بشود، تمام نیاز او برطرف بشود، و تمام نیاز او به راز و نیازه، نیازش به راز و نیازه. قطعا هرچه که نیاز بیشتر باشد، راز و نیاز بیشتر است، دعا بیشتر است. برای همین انسان سعی میکند دعا داشته باشد. یه چیزی که متاسفانه غلط مشهوره، گمان میکنن که دعا به معنای خواسته، خواسته ظهور دعاست، درخواست ظهور دعاست، دعا اون حالت نیازی انسان است. برای همین ما عرضمون این است که این هدایتی که تنها دعایی هم که در این سوره مطرح شده بلکه در هستی مطرح شده برای انسان دعای هدایت است، ما عرضمون این است که این حقیقت عبادته. و خود این دعا خواستن و ارتباط عبادت و استعانت و هدایت بزرگترین هنر انسان است که در انسان جمع است. هنرمندی انسان به عبادتش، به استعانتش، به هدایتشه. بریم به سراغ کبیر، به سراغ کریمه‌ای که بحث استعانت رو مطرح میکنه. هر دو آیه در سوره مبارکه بقره است: استعینوا بالصبر و الصلاة. در یکی از آیاتش داره فإنها لکبیرة إلا على الخاشعين. این إنها لکبیرة در مرجع ضمیر لها، إنها در مرجع ضمیر ها، آیا نماز است؟ نماز لکبیرتون الا علی الخاشعی، یا این میخورد به نفس استعانت که انها یعنی ان الاستعانت لکبیره الا علی الخاشعی، که یکی از اون مصادیق استعانت صبر و صلات است. استعینوا بالصبر و الصلاه، انها مرجع ضمیر نماز است یا مرجع ضمیر استعانت است؟ ظاهرا مرجع ضمیر به هر دو میخوره، هم صبر، استعانت. استعانت که بود هم صبر است هم صلات است. نتیجه دعایه رو ملاحظه بفرمایید تا وارد در بیان آیه بعدی بشیم. ارتباط دعایه رو که در واقع نتیجه هر دعایه است، عبادت همان استعانت است، استعانت همان هدایت است، و انسان صاحب عبادت و صاحب استعانت و صاحب هدایت صراط مستقیم است، صراط مستقیم است. لذا عبد سالک و انسانی که میخواهد واصل به حضرت حق بشود در این آیه هدایت به صراط مستقیم رو از خدا درخواست میکنه، و این هدایت در مرحله اول هدایت تکوینی است، چون نمازگزار یا کسی که قرآن میخواند و سوره مبارکه حمد رو میخونه پس از این که حضرت حق را میشناسد و ایمان به حضرت حق دارد و باور دارد و انعبدالله را بهش رسیده است و می فهمد که وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، که عبادت فلسفه آفرینش این معبود و این عابد و این انسان است، اینها را که شناخت دنبال این است که متوسل و متمسک به نور حضرت حق بشود. عرض کردیم دیگه از آیه کریم توسل استفاده میشه، یعنی الله نور و سماوات و الارض رو در وجود خودش پیاده بکنه. ما عرضمون در این دعای کریمه اهدنا از صراط المستقیم این است که این دعا هماهنگ با هدایت تکوینی است و این دعا توسل و تمسک به نورانیت الهی است. الله نور السماوات و الارض. در نتیجه انسان پویا و قائم و مسلی و عابد و راکع و ساجد که مقتدایش هینه ترکع و تسجد زیارت آلی یاسینه، همیشه و دائم طالب صراط مستقیمه، یعنی طالب راه حقه، و همواره باید طالب این هدایت باشد. چرا؟ چون باید همیشه عبد باشد و عبودیتش در هدایتشه. دیدی چقدر این آیه ها مرتبط با همه؟ و صراطی که هم در آیه مطرح هست که انشالله بعدن میرسیم، صراط یعنی بزرگراه وسیع همواری که دو طرف دارد، یک طرفه نیست، دو طرف است به عرض ما. یه طرفش و یک سوش به حضرت حق است و یه طرفش و یه سوی دیگرش به انسان است. مثل چه میماند؟ مثل صفت دیگر قرآن میماند که قرآن حبل الله است، یه ریسمان دو طرفه است. صراط هم بزرگ راه دو طرفه است، یه طرفش مرتبط به حضرت حق است، یعنی یکیست، دو ندارد. و شاید وجه واحد آمدن و مفرد آمدن صراط در کریمه شریفه هم همین جهت باشه، اما از یه طرفش مرتبط با فطرت انسانه. به لحاظ مرتبط با فطرت انسان که فطرت الله التی فطر الناس علیها که لا تبدیل لخلق الله، به این جهت هم واحد است و همین معنای ربط حادث به قدیمه. خوب عنایت کنید مسئله که برهان با قرآن یکی می شود، با عرفان یکی می شود. این فطرت انسان به لحاظ فطرت یکی است، تبدیل و تبدل ندارد. خاطر مبارکتون هست در اوائلی که تفسیر رو شروع کردیم گفتیم قرآن یک زبانی دارد، زبان قرآن زبان فطرت است، ادبیات قرآن ادبیات فطری، زبانهای اصطلاحی و تعدد گویش‌ها در پیمایش قرآنی تأثیر نداره، در این حرکت الله تأثیر و تأثیر نداره. این همین مطلبی است که حضرتون عرض کردی. اما به لحاظ این که فطرت یکایک انسانه و با یکایک انسان این فطرت تعین و تشخص دارد که میگیم فطرت فلانی، سرشت فلانی، اینجا تعدده و هذا معنى الوحده فی الکثره، معنی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت هم همینه. برای همین نتیجه چه میشود؟ آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین و کریمه شریفه اهدنا از صراط المستقیم بحث و نیاز ضروری انسان است، نیاز ضروری انسانه و نیاز ضروری انسان از وجود انسان جدا نیست. برای همین پیمایش این طریق و این صراط، اصطلاحی حرف بزنیم، پیمایش خود این صراط، پیمایش این صراط دیگه دشوار نیست و هر کس میتواند و هر کس و هر انسان میتواند این راه را بپیماید. یک مطلبی قبلا محضرتون در جلسه‌های گذشته عرض کردیم، در مباحث خارج فقهمون و اصولمون هم منقهش کردیم که تعلق اوامر الهی علل اطلاق که شامل نواهی هم می شود، این اوامر گفتیم به مکلفین علل اطلاق، سواء کان مؤمنا سواء کان کافرا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین رو و اهدنا از صراط المستقیم رو در این دعا هم کافر هم باید نعوذ بالله مترنم به این دعا باشد و هست. چون گفتیم هدایت چه هست؟ هدایت تکوینیه. اما میز کافر و مؤمن در این است که مؤمن این نیاز را میگوید و میخواند و میفهمد و میرسد، اما کافر خدای نخواسته نمیگوید و نمیفهمد و نمیخواند و نمیرسد. و ما در مبانی سیر و سلوکیمون هم ذکر لفظی رو پیش نیاز ذکر قلبی و حقیقی میدانی. و آیه شریفه هم در مقام بیان این حقیقت است. حالا وارد در تفسیر آیه کریمه اهدنا الصراط المستقیم بشیم. اولین واژه‌ای است که در آیه شریفه ما باهش سر و کار داریم، واژه شریفه هدایت. اتفاقا من عرضم اینه که خوب سوالی فرمودید، من عرضم اینه که آیه شریفه کاملا بحث اعتماد به نفس رو نهادی نمی کنه. کی می تواند توکل داشته باشد؟ کی می تواند تفویض داشته باشد؟ کی می تواند عبادت و استعانت داشته باشد تا در هدایت باشد؟ کسی که بتواند به خودش اعتماد بکنه. به تعبیر امام جواد علیه السلام، اون روایت شریفه‌ای که از ثقه بالله، ثقه بالله، اطمینان به حضرت حق، که اطمینان به حضرت حق ارادت الله هست و ارادت الله جز اراده انسانی جدا چیزی دیگری نیست، و این اراده انسانی وقتی است که بتواند به خودش چه داشته باشد؟ اعتماد داشته باشد. ما اعتماد به نفس رو منافات با توکل و مقام تفویضی و استعانت نمیدونیم، و بلکه اینا یکی هستن. برای همین اگر کسی اعتماد به نفس داشت، میفهمد که شعبه ای از وجود حضرت حق هست. یعنی عبادت و استعانت و هدایت فرع بر معرفته، و معرفت اولین گامش این است که خودش را بشناسه، و شناخت خودش یعنی همون مرحله اولین گام اعتماد به نفس. برای همین به نظر ما نخیر، بحث اعتماد به نفس هیچ منافات ندارد، بلکه پیش نیاز این هدایت به صراط مستقیمه. اولین واژه‌ای که در اینجا مطرح، حالا وقتمون هم داره تموم شد متاسفانه، بحث هدایت، واژه هدایت به معنی دلالت و ارشاد، و دلالت و ارشاد هم همونطور که در واژه ملاحظه می‌فرمایید، واژه هدایت و هدا و هدا گاهی با الا متعدی می‌شود، یعنی با حروف، گاهی وقتا بدون حروف. می توانیم بگیم که چنانچه شما وقتی یه آدرسی می خواهید بگیرید تو خیابان، یه مقصدی می خواهید برسید، ملاقات دوستتون، حرم را نمی دانید کجاست، وارد شهر می شوید، می گید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یا حضرت امیر المومن علیه السلام، یا حضرت امام حسین، یا حضرت امام رضا سلام الله علیهم اجمعین کجا؟ بعد یک کسی به شما آدرس میده، اراعت و طریق میکنه، اما یک کسی هم میبینید دستشو بالا میکند، میگه این حرم است، حالا پشت سر من راه بیفت تا برسیم به حرم. یعنی هدایت یا به معنی ارائه طریق و یا به معنی ایصال الی مطلوبه. و صراط هم، واژه صراط هم بزرگ راه وسیع و روشنی است که انسان را به مقصد میرساند و به تعبیر بهتر نه کجراه دارد و نه بیراه دارد، راه مستقیمی است که انسان به هدف میرسد. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاء الله رسیدن به صراط مستقیم، تا برسیم به لغت مستقیم و بعد ببینیم که اهدنا از صراط المستقیمی که نتیجه عبادت و استعانته یا نه همون عبادت و استعانته. دقت کنید به عرضم، به حمدالله اهل فضل و دقتی، همان عبادت و استعانته، این هدایتی که همان عبادت و استعانته چیست؟ ما این سه مقوله رو جدای از هم نمی دانیم، عبادت، استعانت، هدایت، چون همه اینها منشأش همون فقریست که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. و هر چه که بیشتر به این فقر برسد، خدا خدایش بیشتر می شود، یعنی عابدتر است، استعانتش بیشتر است و هدایتش دقیق تر است. یؤید ذلک، آخرین مطلبی که عرض می کنیم، کاد الفقر، بله اینی که الفقر فقری، الفقر فقری، اونجا که میگه کاد الفقر کفرا، فقر اقتصادی است، نامطلوبه، نامطلوبه، هیچ کس فقر اقتصادی رو مطلوب نمیدانه، لذا تمام دولت مردان باید بکوشن فقر رو از میان مردم ببرن. اما در فقر وجودی چی؟ فقر وجودی انگیزه عبادت، استعانت و هدایت. لذا فقیر الالله بزرگترین مقامی است که صاحب این مقام، صاحب مقام محموده، الفقر و فقری، حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیهم علیه اجمعین فرمودن رزقنا الله ایانا و ایاکم ان شاء الله. حقیقت این دو کلمه یعنی عبادت، استعانت و ان شاء الله رسیدن به هدایت حقیقی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین.